بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این اشکال ششم بر جریان قاعده جب بود که یه مقداری از این اشکال رو و جواب اون اشکال رو عرض کردیم. خلاصه اشکال این بود که خب بعث به دنبال این است که مبعوثون الی، یعنی اون مأمور به اون مبعوثون الی عمل بکنه. خب میگید که کافر اگر بخواد عمل بکند شرطش اسلامه، اگر بخواد عملش صحیح باشه باید مسلمان بشه تا عملش صحیح بشه. از اون طرفم خب پس بدون اسلام صحیح نیست، تا اسلامم میاره بگید این اسلام یجب. پس این معناش این است که هم اسلام موضوع برای این احکامه، هم موضوع برای نفی این احکام. این معناش این است که یک شیئی علت عدم خودش بشه و این محاله، محال یه شیئی علت عدم بشه. یه چیزی هم موضوع برای ثبوت بشه هم موضوع برای عدم ثبوت. یعنی بیان رساترش همینه، یک شیئی هم موضوع لثبوت هم موضوع لعدم ثبوت، این محاله. البته خب کسی نیاد بگه آقا این، حالا گفتیم یه جوابهایی رو که بگیم که خب آقا این در دو زمانه، کسی نیاد بگه آقا چون در دو زمانه پس استحاله نداره. چون فرض ما این است که در همین آن اگر اسلام نداش مکلفون و باید این اعمال رو انجام بده، در همین آن اگر اسلام آورد الاسلام یجب ما قبله میشه. یعنی ما طوری میتونیم فرض کنیم که در آن واحد، در یه زمان واحد، این اسلام هم موضوع لثبوت الاحکام هم موضوع لنفی الاحکام، این محاله. عرض کردیم اون جوابی که مرحوم والد رضوان الله تعالی علیه دادن که مسئله رو بردن روی خطابات قانونیه و این که حالا خواستن، چون بیان استدلال مستدل این است که مستدل میگه اگر کافر مکلف به این تکالیف باشد این چنین استحاله‌ای داره. ایشون رو مبنای خطابات قانونیه می‌فرمایند یک کافر بالخصوص مکلف به این تکالیف نیست و خطاب به نحو قانونی و به نحو عامه، کما اینکه در خطاب به عاجزم، خب الان وقتی خدا می‌فرماید اقیم الصلاة، خب در میان این مردم یه افرادی هستن مریضن، بیهوشن، عاجزن، قدرت انجام صلات رو ندارن. خب اینجا کسی نمید اشکال بکنه، میگم آقا چون خطاب در حین خطاب این شخص عاجز بالخصوص که مورد توجه قرار نگرفته، اقیم الصلات خطاب عامه. در اینجا میگن کافر بالخصوص مخاطب خاص قرار نگرفته، خطاب عامه، لذا از این راه میخوان حل بکنن. ما در جلسه گذشته عرض کردیم روح اشکال یه خورده بیشتر از اینه، یعنی اینا اگر ما بیایم بگیم آقا این مخاطب این مشکل رو داره، از این بیان میشه جواب داد. اما بیان دیگر اشکال یا روح اشکال این است که کیفه یعقل یه چیزی هم موضوع ثبوت باشد، در همون زمان اگر اتفاق بیفته موضوع برای عدم باشه. بگیم آقا این اگر بخواد اعمالش رو کافر هی نکونهی کافرن، اگر بخواد اعمالش صحیحن انجام بشه باید مسلمان بشه. اسلام شرط صحت است، اما در همون آن اگر اسلامم بیاره میگیم لازم نیست این احکام رو و این واجبات رو انجام بده. لذا این بیان مرحوم والد ما نمیتونه این استحاله رو حل بکنه. چی فرمودید؟ نه، این باز یک مصداقیه که فقط نسبت به خصوص سکارا داره ذکر میکنه. بله، لا تقربوا، اونجا باز نه اینکه صلات واجب نیست، خطاب اقیم الصلات همه رو به نحو قانونی شامل میشه، چه آدم عاقل، آدم هوشیار، چه آدمی که مست باشه و هوشیارم نباشه. اما شعاره میگه خب حالا در وقتی که مستید دیگه نماز نخونید که مورد قبول نیست و صحیحا واقع نمیشه. این اشکال به قاعده جبه، یک اشکال آقای مقدس، یک اشکال عقلی به قاعده جبه. عرض کردم بیان اشکالو میگم ما در همین زمان اگر کافر است معکونه کافرن اعمالش باطله و برایش هم واجب این اعمال انجام بده و شرط صحت این است که مسلمان بشود، در همین زمان هم اگر مسلمان شد اینا واجب نیست. بله، خب این همون جوابی بود که قبلا گفتیم که بگیم قاعده جب. ببینید اگر گفتیم قاعده جب معناش اینه الکافر هین کونهی کافرن کان مکلفن به این واجبات و بعد الاسلام در مستقبل دیگه مکلف نیست، ولی ما گفتیم این خلاف ظاهر قاعده جبه. قاعده جب نمیاد به اینکه آقا الاسلام یجبو یعنی دیگه در مستقبل مکلف نیست، نه، میگه همون قبلی ها رو یجب، همون قبلی ها رو یجب. بله بله، پس فقط منحصر به استقبال نمیتونیم بکنیم، اگر منحصر به استقبال کردیم خلاف ظاهر میشه. حالا ببینید جوابی که به ذهن میاد، خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه رو، یکی از ویژگی‌های برجسته اجتهادی امام به ما امام یاد داد که توی این علوم اعتباری این استدلال‌های عقلی رو پاشو به میدون نکشیم. ما میگیم آقا اعتبار خفیف المعونه است، چه اشکال داره که یک چیزی رو انسان اعتبار کند، هم به عنوان موضوع برای ثبوت هم به عنوان موضوع برای عدم، اعتبارش که اشکالی نداره، این یک امر اعتباریه. در تکوین نمی شود یه چیزی هم علت ثبوت بشه هم علت عدم بشه. در تکوین اگر یه چیزی علت الوجود شد، علت العدم حتما باید یه چیز دیگری باشه، نمیشه همونی که علت وجوده علت عدم بشه. اما تو امور اعتباریه مانعی نداره، شاره میگه در همون حینی که این کافر اسلام موضوع برای این است که این احکام رو انجام بده، تا اسلام هم آورد بگیم لازم نیست دیگه انجام بده. با این بیان که اینجا امور امور اعتباریه، عرضت مسئله رو میشه تمامش کرد. یعنی این اشکال رو به نظر من اینطور میشه جواب داد، نه با اون بیانی که مرحوم والد ما فرمودن رضوان الله تعالی علیه. تا اینجا 6 تا اشکال چی؟ پس چیه؟ شرط صحت هست یا نه؟ هر شرطی در موضوعه، هر شرطی در موضوعه، اصلا از جهت اصولی هر شرطی به منزلت الموضوعه. چرا؟ یعنی شما آخه وقتی میگیم الکفار مکلفون بالفروع، یعنی کدوم فروع؟ فروعی که اسلام آورده دیگه. پس اسلام موضوع نه، هیچ تقییدیه. ولذا میگیم آقا اسلام این فروع را آورده، یعنی اونی که موجه برای ثبوت. نه نه نه، یعنی لولا اسلام اصلا این حرف مطرح نبود دیگه. شما وقتی میگید الکفار مکلفون بالفروع، یعنی فروعی که کان الاسلام موضوعا لها، نه تعلیلی نیست، تقییدیه. ولذا اگر اسلام نباشه اصلا صحت نداره دیگه، و همین جهت میگیم شرط صحت یه چیز تقییدیه. یعنی وقتی نه اسلام ظاهر، اسلام باطنی رجوع. منتفی میشه، از بین میره بر یه جور. بله همینه دیگه، دو تا اعتباره، نه فرق نیست. یه اعتباره در عرض میشد، اعتبار من جهتینه، از جهتی که این کافر است اسلام موضوع ثبوته، وقتی مسلمان شد اسلام موضوع برای نفی میشه. دو اعتباره، نه بقا که گفتیم درست نیست، اون جوابش رو دادیم. ببینید آقای جهادیان، بقا معناش این است، عرض کردم اشکال بقا خیلی روشنه. یعنی اگر کسی بیاد بگه قاعده جب، میگه این کافر تا مادامی که کافر بوده مکلف به اسلام نبوده، از حالا که مسلمان شد نسبت به آینده مکلف به اسلامه. اینطوری میتونید معنا کنید قاعده جب رو؟ هیچ کس اینطور معنا نمی‌کنه. نه دیگه، قاعده جب میگه آقا اون تکلیفی که قبلن بود، اسلامی که الان آورد، قبل را از بین میبرد. الان که معنا داره برداره، الان که اسلام آورده از حالا به بعد باید تکلیفش انجام بده. همه بحثا در قاعده جب نسبت به قبله، قضای قبل. میدونم قضای قبله، نه قضای مال حالا. الان اگه نمازش قضا شد باید بخونه. قضای افعال فائته در زمان کفر. چی فرمود آقای دباغ؟ بله مصحح داره اینجا. امتنانه. شعاره میگه آقا در حین کفر من اسلام رو موضوع قرار میدم برای ثبوت این احکام، اما لغو نیست، ولذا قیامت عقابش میکنه بر انجام ندادنش. اگر تا آخر عمرش به کفرش ادامه داد، عرض کردیم آقا اون هم روز اولی که قاعده جبر رو گفتیم، عمده آثارش اینه که قیامت کما ان الکافر معاقبون به ترک الاصول فهو معاقبون به ترک الفروع. چجوری بگه؟ خب حالا اگر آمد، اگر الان آمد 1 ساعت قبل از کفرش مسلمان شد، اعمال قبلش چه کار کنه؟ یعنی صاحب فرض ما این است که الکفر، همین قاعده جب گفتیم دلیل بر اشتراک، اگر هم دلیل بر اشتراک نباشه ادله دیگر رو میگیم کفار مکلف فروعن. ببینید به شما این عرض کنم حضرت آقای دباغ، اگر اشتراک در فروع رو قبول نکنیم، اگر اشتراک در فروع رو قبول نکنیم، مثلا دیگه موضوعی برای قاعده جبه ما. اینو عنایت بفرمایید. حالا نکته مهم، ببینید یه افرادی مثل مرحوم آقای خویی قاعده اشتراک رو قبول ندارن. خب اینا که قاعده اشتراک رو قبول ندارن، با قاعده جبر چه کار میکنن؟ از خود آقای خویی سوال کنیم آقا اگر یه کافری مسلمان شد باید قضاء نمازهای گذشتش انجام بده؟ میفرماید نه. اگر روزهاش قضا شده باید روزهاش رو انجام بده؟ میفرماید نه. حجش رو باید انجام میداده، مستطیع هم بوده در زمان کفر، انجام نداده، حالا باید انجام بده؟ میفرماید نه. به ایشون میگیم خب چرا؟ ایشون دیگه نمیتونه بگه به قاضی جبر. ایشون میفرماید این اصلا قاضی جبر رو عرض میکنم که میگن حال سند نداره، متنن و دلالتن هم درش اشکال میکنن، سندن و دلالتن اشکال میکنن، آخرالامر میگن که آقا اینجا موردی است که فقها به مثل قاعده جبر عمل کردن. اون وقت منحصر میکنن، میگن هر جا فقها عمل کردن، میگن چیزی ما دیگه به نام قاعده نداریم شبیه قرعه. در باب قرعه هم چون قرعه اشکالات زیادی برش وارد میشد و اینها، یا تخصیص اکثر لازم میاد، یه عده‌ای آمدن گفتند که آقا هر جا فقها بر طبق قرعه عمل کردن ما هم اکتفا میکنیم به همون جا، اما چیزی به نام قاعده قرعه نداریم. شبیه اون مطلب رو مرحوم آقای خویی دارن. ایشون میفرمایند که حالا عرض کردم اصلا ببینید اگر ما چیزی به نام قاعده اشتراک نداشته باشیم، یعنی بگیم آقا کفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، اگه اینو نداریم قاعده جمع یعنی چی دیگه؟ نه نه، ایشون همینجا همونجا در همون کتاب الزکات آخر فرمایششون رو ببینید ایشون راحت. ببینید حالا خودمون اصلا بحث کنیم، سوال، اگر ما کفار و مکلفه به فرو ندانیم موردی برای قاعده جب باقی میمونه؟ نداریم دیگه. خیلی خوب، حالا بخواهیم موردی نمیمونه. بعد ایشون میگیم که خیلی خوب جناب آقای خویی، پس اینی که فقها در قضاء نماز گفتن کافر اگر مسلمان شد لازم نیست قضا انجام بده، بر چه اساسی گفتن؟ نه خیر، خود آقای خویی هم او را قبول داره، خود ایشون هم میگه اگر از ما سوال کنن یه کافری مسلمان شد میگیم قضاء نماز نداره، قضاء روزه نداره، حج نباید انجام بده. فرض اینه. ایشون میگه خیلی خوب، در این گونه موارد به مقتضای قاعده جب موردی عمل شده، لذا ما قاعده نمیتونیم به عنوان قاعده جب استفاده کنیم، موردی میاییم در همون موردی که اینها عمل کردن در همون مورد عمل میکنیم. حالا بذارید یه خود بحث دنبال کنیم، باز یه نکاتی اینجا هست که من عرض خواهم کرد در انتهای این بحث. چی های دبافه؟ امت المختصده خب نه، اینجا نمیگه اسلام یجب و اون احکامی که بر طبق شریعت خودشون بر خودشون واجب بوده. نه نه جناب آقای دبابی، اتفاقا میگیم آقا من اون روزم عرض کردم قرینه مناسبت حکم موضوع شما هم قبول کردی. قرینه مناسبت حکم موضوع میگه چی؟ میگه آقا اسلام این وسط همه کار است. تا اسلام آورد یجب، یجب چیو؟ یجب و اونی که بل اسلام باید انجام میداده، ولا اونی که به طبق شریعت خودش باید انجام میداده و نداده، او اسلام یعنی چی رو یجب؟ معنا نداره که او رو جب بکنه. قرینه مناسبت حکم موضوع این رو داره. حالا اجازه بدید بحث رو مقدار دنبال بکنیم. بحث ما در مسئله زکات که به عنوان حقوق الناس، اینجا یه مطالبی رو دیدم مرحوم آقای شاهرودی رضوان الله تعالی علیه در کتاب الحجشون، اون مرجع بزرگ در نجف رضوان الله تعالی علیه دارن، اینا رو لازم میدم که متعرضش بشیم. ببینید ایشون در این عرض کردم در بحث قاعده جب یک تقسیمی رو صاحب عناوین داره که ما طبق اون تقسیم مقدار جلو آمدیم. ایشون میرن روی این که آقا احکام یا تکلیفی است یا وضعی. حالا احکام تکلیفی هم بازی نکاتی دارن که عرض خواهم کرد. در احکام وضعی میفرمان دو نوعه، یه نوعیش از قبیل حقوق الناس مثل قرض، ودیعه، المال الذی سرقه، یه کافری در زمان کفرش مالی رو دزدیده، زکات، خمس، اینا رو میارن تو حقوق الناس. احکام وضعیه نوع دوم اونیست که حقوق الناس نیست، مثل طهارت، نجاست، بطلان، صحت. بعد حقوق الناس میگن این مال الغیر یا به عینه موجوده، یه مالی رو دزدیده این کافر، الان هم که مسلمون شده اون مال هنوز دستشه، یا قرض گرفته الان اون مال دستشه. میفرمان لا اشکال در این که باید این مالو به صاحبش برگردونه. چرا؟ میفرمان لأن الاسلام لیس من الممالکات. به این آقا تو یه مالی رو از کسی دزدیدی هنوز دستت هم هست، خب حالا که مسلمون شدی اسلام مملک باشد. اسلام که مملک نیست. در باب زکات در باب خمس و زکات میفرمان خب چند مبنا وجود داره. یه مبنا این است که این شرکت عینیه با فقیر و صاحبان خمس پیدا میکنه، یه مبنا این است که شرکت مالیه پیدا میکنه. عرض میکنم که دو مبنا وجود داره که حالا توضیحش رو عرض میکنیم. فرض دوم این است که یه حقوق الناسی بر عهده این کافر بوده، خب یک فرض است که عینش موجوده. ایشون در زکات و خمس هم میگن خب اگه الان عینش موجود باشه قاعدش این است که باید بپردازه، چون شریکش الان هست، اسلام هم که نمیاد نفی ملکیت او بکنه. اما اگر عینش موجود نیست، تلف شده، میفرمان لا اشکال فی ثبوت حق الغیر فی ذمته الی الابد، این تا ابد این حق بر ذمه او باقی میمونه. و من قبیل الواجب الموسع الی آخر العمر. خب اگر یک حق ناسی عینش از بین رفته باشه، ایشون میگن این میشه از قبیل واجبات موسعه. بعد میفرمایند که در واجبات موسعه دو مبناست. یه مبنا این است که قاعده جب در واجبات موسعه جریان پیدا نمی کنه. یعنی کسی میگه در فوت نماز و نمیدونم که این از واجبات موسعه است، جریان نداره. اگه در واجبات موسعه جریان نداشته باشه، در اینجا به طریق اولا جریان نداره. اما اگر قائل شدیم که در واجبات موسعه جریان داره کما هو الحق، ایشون می‌فرماید که مقتضای اطلاق جریان در واجبات موسعه این است که در حقوق الناس ولو عینش هم تلف شده باشد جریان پیدا کنه، ولو تلف شده باشه اینش، یعنی در فرضی که تلف شده باشه جریان، یعنی بگیم ضامن نیست. بگیم اگر یه مالی رو این کافر در زمان کفرش دزدیده و از بین رفته، خب الان هم فرض ما این است که قاعده جب در واجبات موسعه جریان داره، خب اینجا هم باید بگیم جریان داره، اطلاق دلیل میگیره. در زکات، در خمس، در دیه قتل حتی، و میفرمان مؤید این مطلب این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از کفار، حتی خب هر کافری در زمان کفرش، مخصوصا در جاهلیت هر آدمی افتخار میگرد به اینکه تا حالا چند تا آدم کشته، خب دیه بر عهده او بوده. هیچ موردی نداریم که پیامبر از کفار حتی مطالبه دیه کرده باشه. بعد اشکالی رو مطرح میکنه، خوب اینا رو دقت بفرمایید، اشکالی رو مطرح میکنه ایشون که اگر مستشکلی بگه خب در حقوق الله خدا میتونه عفو بکنه، نماز، روزه، اما در حق الناس اگر خدا بخواد عفو کنه این خلاف عدالت خداست. کافر مالی رو از کسی دزدیده، حالا این مال تلف شده، قتلی انجام داده، باید دیهشو بپردازه، فرض کنیم قتل خطایی باشه، اما بگیم خدا الان میبخشه، این خلاف عدالته. ایشون اینجا مطلبی دارن که این یه خورده تو بحث ولایت فقیه هم کارایی داره. میفرماد ان الله تعالی ولی و کل ولی، مالک الملوک، صاحب و کل حق، فلو اقتضت الحکمه ان یعفو عن حقوق الناس الثابت علی الکافر فی حال کفرهی بعد اسلام فلا مانع. که من اصلا یه قسمتی که عبارت مرحوم آقای شاهرودی دارم میخونم برای همین عبارت ایشونه، که ایشون میفرماد اشکالی نداره که ما اگر بگیم خدا روی یک مصلحتی نسبت به یک حق الناسی به عنوان ولی و کل ولیین و مالک الملوک و صاحب و کل حقین عفو بکنه. حالا مزا این عفو در دنیا، بگه من این رو عفو کردم، تو کافر مال کسی رو دزدیدی، اون مال از بینم رفته، حالا اگه آمدی مسلمان شدی در فرضی که از بین رفته من عفوت میکنم، تو دیگه نمیخواد چیزی بری به اون صاحب مال بدی. به این عنوان میفرماید اگر مصلحت اقتضا بکنه اشکالی نداره. حالا علاوه بر این که در آخرت هم خدای تبارک و تعالی به اون ذی حق یه عطیه‌ای میدهد در مقابل این کار. فعلا اونم همینطوره. حالا در مالی که گفتیم اگه عینش باقیه که باید عینو بده، اونجا که عین نداره دیگه اونم همین، اون به طریق اولا میشه. خب وقتی مسلمان شد بگیم آقا این اسلام از هزار توبه، از هزار تایی که بره به خود صاحبش هم بگه من آبروتو بردم، خود این اسلام بالاتر از همه ایناست. این رو بیان میکنن، بعد بر میگردن از این مطلب. مرحوم آقای شاهرودی اون خیلی در فقه و در اصول قویه، متاسفانه حق ایشون اونطوری که باید و شاید ادا نمیشه. من یه وقتی در کتاب الحج، خب مرحوم والد ما رضوان الله علیه در کتاب الحج اصلا هم مبانی مرحوم آقای خویی رو متعرض میشدن، هم مبانی مرحوم آقای شاهرودی رو، و یه وقتی من از ایشون سوال کردم شما کدوم رو قوی تر دیدید در فقه؟ فرمودن من آقای شاهرودی رو افقه میدونم از آقای خویی. و همینطور آقا، یعنی شما الان این پنج جلد کتاب الحج مرحوم آقای شاهرودی رو کنار کتاب آقای خویی قرار بدید، برتری های فقهی ایشون مشهوده. علاوه نکته دوم، تو تسلط بر مبانی ناینی آدم یه جاهایی میبینه که آقای شاهرودی مبانی ناینی رو یه جور دیگری نقل میکنه، که مثلا فرض کنید اگر همون رو آقای خویی هم نقل کرده باشه به یک بیان دیگر اشکالاتی بهش وارده، اما طبق اون بیان مرحوم آقای شاهرودی اینطور نیست. اخیراً همین مرحوم آقای مروج رضوان الله علیه که منتهد شرح بر کفایه نوشتن، چی اسمش؟ منتهد درایه. ایشون مباحث خارج مرحوم آقای شاهرودی رو تقریر کردن به نظرم به نام نتایج الافکار. بسیار کتاب خوبیه، یعنی یک اصولی خیلی عمیق‌تر و روانتر از دیگران و معاصرین خودشون ایشون داره. حالا ایشون اینا رو بیان میکنه اینجا، بعد بر میگرده، یعنی تا اینجا میفرمان اطلاق الاسلام یجب ما قبله، حقوق الناس هم میگیره، خدا به عنوان ولی و کل ولیین میتونه عفو بکنه، اما بعد میفرمان چون این قاعده یه قاعده امتنانیه، خب چطور ما اینجا امتنان رو خلاف امتنان بر دیگریه؟ این کافر مال یک کسی رو دزدیده، شاره بیاد بگه خب حالا تو مسلمان شده نمیخواد مال او رو بری بدی، خلاف امتنان بر دیگریه. خصوصا میفرمان ممکنه اون دیگری هم بیاد مسلمان بشه، همون دیگری که این کافر از اون که اونم کافر رفته مالی رو دزدیده، خب حالا اونم اومد مسلمان شد، چرا اینجا خدا تبعیض قائل بشه بگه توی کافر مالی که دزدیدی امتنانا نباید به او بدی؟ خب بگیم آقا عرض می شود که ما نداریم در تاریخ که وقتی کافری آمده مسلمان شده باشه پیامبر به او امر کرده باشن، عرض می شود به این که برو این حقوق الناس رو بده. اینجا باز می‌فرمایند که چون پیامبر ولی جمیع بوده فله العفو عن حقوق الغیر عند اقتضاء المصلحه. این عبارت به عبارت قبلی تو بحث ولایت فقیه خیلی مهمه، چون میدونید تو بحث ولایت فقیه یک سوالی از همون اوائل اوائل، این که میگم اوائل مثلا از 40 سال پیش تو ذهن بود که خب آقا امام معصوم میتونه عرض میشود که یک زنی رو اگر مصلحت دید مطلقه کنه یا نه؟ نه رو هوای شخصی خدای نکرده، نه رو که اصلا او دور از ساحت مقدس اینه هاست، نه بدون ملاک که اونم دور از ساحت مقدس اینه هاست. مثلا دیدن یک زنی عرض می شود که در زوجیت یک مرد هست، اگر این زن از این زوجیت خارج بشه در زوجیت دیگری در بیاد میتونه برای اسلام مفیدتر باشه. مثلا عرض می کنم آیا میتونه طلاق بده یا نه؟ خب ببینید، چون ما بعدن که میخوایم بیایم بگیم آقا ولی فقیه همون اختیاراتو داره، اول باید بریم تو خود امام معصوم. امام معصوم آیا میتونه مال یک کسی رو روی مصلحت ازش سلب ملکیت کنه؟ امام معصوم میتونه سلب ملکیت کنه بگه تو حالا فعلا دیگه مالک این مال نیستی؟ تشریع تکوین چه کار داریم؟ اینا همه نه، اینا همه بحث تشریعیه. به یک بفرماید این مال رو تا حالا دست تو بوده، الان بره دست دیگران قرار بگیره، ملک دیگران، نه بحث خمسه، نه بحث زکاته، نه. آیا امام چنین اختیاری داره یا نه. از این عبارت مرحوم عایشه آرودی استفاده میشه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اگر مصلحت اقتضا میکرد عرض میشود که چنین حقی رو داشت. بعد میفرماد حالا اینم رو شما همچین مسلم گرفتی، درستیست عدم الوجدان لاید اللو علا عدم الوجود، ما پیدا نکردیم. شاید پیامبر به بعضی از اینا فرمانده باشه که برید حقوق الناس رو ادا کنید. نظر نهایی مرحوم عایشه آرودی بعد از این رفت و برگشت ها این است که میفرماد در حقوق الناس مطلقا قاعده جبر جریان پیدا نمی کنه. عرض میکنم که در حقوق الناس چه اونجایی که عینش باقی باشه چه اونجایی که عینش باقی نباشه قاعده جب جریان پیدا نمیکنه. بله میفرمان اسلام این کافری که الان اسلام آورده این مقدار که خب این باید دین رو ادا میکرده، یه سال دو سال پنج سال عمدن تأخیر انداخته در این اداء دین معصیتون، اینشو میتونه جب بکنه اما اصل حق الناس رو نمیتونه. خب این فرمایش ایشون رو داشته باشی. ما هنوز نظر نهایی خودمون رو عرض نکردیم ولی اینکه حالا روشن تا حدی. یه مطلبی مرحوم نائینی داره، بله خب اینا میشه حق الناس دیگه. خب طبق این مبناییشون الاسلام یجوبو بر نمیداره اینها رو. بله او وقت حالا آیه قرآن مطلق عام از این است که اون عین ربا و زائد موجود باشه یا موجود نباشه. حالا یه فرمایش مرحوم نائینی داره که ایشون اینجا که میرسه کلام نائینی رو نقل میکنه و چه بسا بشه همین تفصیلی هم که نائینی داره از عبارت مرحوم آقای خویی در جلد 23 موسوعه، هم کتاب الحج مرحوم آقای شاهرودی جلد 1 صفحه 250 به بعد رو ببینید، هم کتاب موسوعه آقای خویی جلد 23 موسوعه الامام الخویی صفحه 128 رو ببینید تا فردا انشاءالله. وصلى الله على محمد وآله.